بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائه أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن در این است که در رابطه با عشره ای که مانع حکم وجوب تمام نسبت به کثیر السفر است، آیا این اقامه عشره در بلد و غیر بلد مشروط است به این که باید عشره منویه باشد، معنیه باشد، یا اینکه مطلقا چه نیت کرده باشد اقامه عشره یا نکرده باشد، اگر اقامه عشره محقق شد وجوب تمام دیگه نخواهد بود و نسبت به اولین سفر پس از این اقامه که حکمش باز مقصودا بیان شد باید نماز را قصرن بخواند. چند تا بحث در اینجا انجام شد. یکی این که عرض کردیم که حکم وجوب تمام تخصیص می‌خورد، نه اینکه موضوع کثیر السفر از بین رفته باشد، خلافند که جمعی از بزرگان که ملتزم شده بودند که موضوع از بین رفته است. هذا اولا. به نکته دیگری که باز بحث شد این بود که نسبت به اولین سفر این تخصیص هست و این حکم وجوب تمام جاری نخواهد بود، ولی نسبت به سفر دوم یا سوم دیگه این حکم نیست. و اما اونایی که گفتن موضوع از بین می رود، اونا قهرن اون بحثی که در ابتدای کثیر تحقق کثیر سفر مطرح بود باز جاری خواهد شد که باید ملتزم بشوند به این که سفر سوم یا چهارم یا اونایی که قائل بودن به سفر دوم، این است که بنابر اون باید حتما یا سفر دوم یا بنابر مشهور سفر سوم یا چهارم بشود که این شخص مجددن معنون به عنوان کثیر سفر بشود. ولی ما عرض کردیم که بزرگان فرمودن، محققین عمدتاً قائلن به این که نه، همون اولین سفری که بعد از این اقامه انجام میدهد در اون سفر قصر است، ولی بعد از اون سفر اول دیگه باید به طبق همون سابق که تمام میخواند الان نماز رو تمام بخواند. بحثی که فعلا مطرح است این است که ما در این که اقامه عشره موجب این می شود که حکم تخصیص بخورد تردید نداریم، ولی آیا مطلق اقامه عشره هست یا عشره ای که معن نیه باشد؟ و اگر علا فرض نیت است، چه در بلد چه در غیر بلد در هر دو نیت لازم است یا در خصوص غیر بلد نیت لازم است؟ اینا چیزی است که باید بحث بشه. و عرض کردیم بیانات بزرگان در اینجا مختلف هست. برخی از بزرگان مثل مرحوم نراقی رضوان الله علیه قائل به این شده اند که ما به اطلاق اقامه عشره که در متن صحیح آمده است نظر می کنیم و طبق اطلاق می گوییم عشره اعم از این که منویه باشد یا غیر منویه موجبی می شود که شخص به تحقق اقامه عشره مطلقا اولین سفری که بعد از اقامه انجام می دهد نماز را قصرن می خواند. این بزرگوار به این جهت ملتزم شده است. به بسیاری از قدما و متأخرین هم هستند کسانی که به همین اطلاق عمل کرده هم. در مقابل برخی قائل شدن به لزوم نیت، از جمله مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه که فرمودن نیت لازم است چه در وطن چه در غیر وطن. این که در وطن نیت نمیخواد از باب اجماع است. اگر ما اجماع را قبول کردیم فهوه، و الا در وطن هم حتی ایشون میفهمن باید چی نیت داشته باشد و اقامه بلا نیت را مؤثر نمیدانند. لذا اگر 10 روز یا بیشتر بلا نیت چه در وطن چه در غیر وطن باشد میفرمایند نمازش رو باید تمام بخواند در اونجا، و در سفری هم که بعد از این اقامه دارد بازم باید نماز رو چی تمام بخواند. این بیانی که ایشان میفرمایند. برخی از اکابر مثل مرحوم آقا رضای همدانی رضوان الله علیه و دیگر از محققین تفصیل دادن، مرحوم آقای خویی هم نظرشون همین است، بین وطن و غیر وطن، که در وطن نیت لازم نیست ولی در غیر وطن نیت لازم است. حالا این که در وطن نیت لازم نیست، بعضی که مشهور این چینه، اونایی که مشهور از کسانی که لازم نمیدانن میگن بل اجماع هست، ولی برخی از محققین میفهمن نه بل اجماع نیست، از متن صحیحه از باب تناسب بین حکم و موضوع قائل شدن که نیت لازم نیست. توضیح اینا رو ما در لابلای بحثایی که داریم انجام میدیم. فاذن اقوال در مسئله شد به نحو اقوال رئیس سه قول: عدم لزوم نیت مطلقا، لزوم نیت مطلقا تفصیل بین الوطن و غیر وطن، که در وطن نیت لازم نیست در غیر وطن نیت لازم هست، و لزوم نیت در غیر وطن بنابر باز مبانی فرق دارد، مدعا بین بزرگان یکی است ولی مبنای اینا دلیل بر اثبات اون مدعا فرق می کند. لذا بیانی را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در این مقام دارن که این بیان را مرحوم آقای میلانی و خیلی از بزرگان اشکال کردند. حالا ما باید وارد این بحثا بشیم. به امروز هم بعید میدانم که تمام بشه مطلب، ولی تا جایی که میتونیم ما فعلا این مطالب را عرض بکنیم ببینیم به کجا میرسیم، چون یک فرمایش دقیقی مرحوم شیخ رضوان الله دارن در اصل اشتراط نیت که یک محظور عقلی دارد، ببینیم اون اگر اون بیان رو بگیم چه باید کرد و اون محظور عقلی آیا قابل جواب هست یا نه. اون لازمش این است که ما اول فرمایش ایشان را عرض بکنیم و محظوری که ایشان بیان فرمودند را توضیح بدیم، بعد ببینیم میشود تخلص از اون محظور پیدا کرد یا نه. در رابطه با نیت عرض کردیم شیخ انصاری و همچنین مشهور از جمله خود مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه این رو قبول دارن که می‌فرمایند تا سفر منقطع نشود حکم به وجوب قصر در بعد از این سفری که بعد از اقامه هست نمی‌شود ما حکم کنیم، باید سفر منقطع بشود. این ابتداعا میپذیرن ها. بعد یک مطلب دیگری بیان کردن که بین این فرمایش و با اون بیان بعدی جمعش قابل قبول نیست. حالا دقت داشتین که چی عرض میکنه، بذار مطالب اگر تحفظ بر او بشود بعد میشود قضاوت کرد و نتیجه گیری کرد. حالا دقت داشتین چی میشود. ایشان ابتداعا میفرماین همونجور که در بیانات بزرگان در مصباح الفقیه هست، در فرمایش مرحوم شیخ هم آمده است، در مستند مرحوم نراقی هم همین رو بیان کردن که می‌فرمایند ظاهر از روایت به ادعای بعضی از فقها مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه این است که می‌فرمایند باید سفر منقطع بشود. چرا؟ چون کسی رو سفر کسرت از عوارضی است که عارض بر سفر می‌شود. لذا سفر تارتن کثیر است و اخرى چی؟ قلیل. شخص تارتن کثیر السفر است، یعنی شخص مسافر، مسافر است ولی مسافری است که کثیر السفر است، و اخرى مسافری است که کثیر السفر نیست. پس کثرت سفر، کثرت عرضی است که عارض بر چی می شود؟ بر موضوعی که عبارت است از سفر یا مسافر. مسافری است که کثیر السفر است یا سفری است که سفر کثیر است. خب چه موقعی این عرض از بین می رود؟ موقعی که چی؟ به اصطلاح موضوعش از بین برود. حالا تعبیر فهمیدن این کیفیت هست، یک مقدار مسامه هست، این کمه دیگه، کثرت و قلت اینا از کمه. این دو عرض چه موقعی از بین میروند؟ موقعی که موضوعشان از بین برود، موضوعشان سفره. پس تا سفر باشد دیگه کثرت از بین نمیرود، وجود این عرض به وجود موضوعش است. لذا تا سفر هست کثرت هم هست، اگر کثیر السفر است. اگر بخوای کثرت را از بین ببرید باید سفر هم از بین برود. انقطاع کثرت به انقطاع سفر است. لذا در مورد اقامه ورود به وطن فرمودن به مجرد به ورود وطن شخص مسافر وارد وطن بشود، این ورود به وطن موجب قطع سفر می شود و سفر را از بین می برد. قاطع سفر نفس وطن است. یک بیانی ایشان دارن که میفهمم بزرگان هم فرمودن، ولی به این بیان اشکال نمیفرمایم و جایی این اشکال هست. حالا عرض بکنم اول اونجایی که فرمودن، میفهمم به ورود به وطن سفر از بین میرود ولی کثرت از بین نمیرود. کثرت به اقامه عشرت ایام از بین میرود. اصلا این کلام گفتنی است؟ شما الان قبل از این بیان فرمودین کثرت عرضی است که قوامی این عرض به چیست؟ به سفر. می شود سفر از بین برود و کثرت از بین نرود؟ که ما بگیم کثرت موقعی از بین می رود که اقامه عشرت ایام داشته باشد. وقتی سفری نیست دیگه کثرتی نیست، چون بحث کثرت همین الان بیان شد که موقعی کثرت است که سفر باشد. خب به ورود به وطن سفر از بین رفت، دیگه مسافر نیست. خب وقتی مسافر نیست چطور می شود مسافر نباشد اما کثرت باشد؟ وقتی مسافر نیست نه کثرت است نه قلت. توجه فرمودین؟ پس این که آمده ان بین وطن و غیر وطن تفکیک کردن که در غیر وطن شیء واحد به عنوان اقامه عشرت ایام هم مزیل سفر است، هم مزیل، هم قاطع مزیل کثرت است، هم قاطع سفر است هم مزیل کثرت. ولی در وطن قاطع سفر وطن است، ورود به وطن، ولی مزیل کثرت اقامه عشرت ایام است. این کلام اصلا گفتنی است؟ خوب دقت بکنید. ما وقتی در همین چند لحظه قبل عرض کردیم که کثرت عرض است، اگر عرض است می شود این عرض جدا از بین برود و موضوع جداگانه از بین برود. بله با بقای موضوع از بین رفتن عرض متصور است، ولی با زوال موضوع عرض چطور؟ بدون اینکه موضوع دیگری هم جایگزین او بشود. شما الان میفهمید کثرت عرضی است که یعرض علی سفر، از سفر انقطع به واسطه ورود به وطن، بعد از قطع و انقطاع سفر به ورود به وطن چگونه متصور است که کثرت بماند که بعد ما بگیم اقامه عشرت ایام مزیل کثرت است؟ حالا با قطع نظر از این اشکال کار نداره، این مطلب گفته شده است تا اینجا. لذا متن عبارت اینه، میفهمم که مجرد ورود در دخول در وطن قاطع سفر است. میفهمم ما هم قبول داریم قاطع سفر و قاطع کثرت دوتایی رو لازم داریم. کثرت رو میفهمم اقامه عشره از بین میبرد. این کلام چجوری ما میتونیم بپذیریم؟ به مجرد که شخص وارد وطن شد دیگه مسافر نیست. اگر مسافر نیست چطور باید بگیم کثرتش هنوز مونده؟ سفر از بین رفت، کثرت هم که عارض بر سفر میشه، سفر که از بین رفت کثرتی نمیمانه. پس این کلام را از فرمایش ایشان ما نمیتونیم قبول کنیم. لذا در وطن همون ورود به وطن، این که حالا قید عشره شده است، لذا یک مقداری ما میتونیم به همون فرمایش مرحوم نراقی اینجا بریم جلو که بگیم اصلا در اینجا لزومی ندارد که قطع سفری حکم تعبدی است. این که در آخر بحثم اشکال به شیخ انصاری میفرمایند که میگن شما چه اصراری دارین بر این که بخواین اینجا موضوع را از بین ببرید و موضوع کثیر السفر از بین برود تا حکم به قصر بشود در سفر بعد از او، چه به اصطلاح موجبی مدارین که اینجور مطلب رو بفرمایین؟ ما ما این فرمایش قبول داریم. اینجا خوب جلو آمدن مطلب را. خب اگر این است، اگر این است که همینم هست، این در صدد این که عنوان کسی رو سفرم از بین برود نباید باشید. اصلا کسی رو سفر هست و نه تنها، حتی ما بر فرض تنزل بگیم قاطع سفر ورود در وطن است، مزیل کثرت اقامه عشره باشد، ما بگیم کثرت به ماهی کثرتون که میزان نبود، این آقا کثیر السفر است. نه تنها از نظر عرف به اقامه عشره این عنوان از بین نمی رود، یک ماه هم بماند باز عنوان کثیر السفر از بین نمی رود. چرا؟ چون این مادامی که مهنه او سفر است و بر اساس اقتضای اون مهنه کثیر السفر شده است، تا وقتی اعراض نکند از این رشته و از این حرفه، عرفاً به این موضوع صادق است در حق او، ولی اینکه نه تنها ده روز، یک ماه هم بماند. لذا میتوانیم همون جوری که مرحوم نراقی رضوان الله علیه فرمودند، اینجا تعبدن این حکم ما در اینجا، یعنی با تحفظ بر موضوع، با اینکه موضوع در اینجا هست، مسافر هست، کثیر السفر هم هست، و عنوان مسافری که کثیر السفر است بعد از ورود در وطن هم برای صادق است، چون مهنه اوست، این عنوان بر او صادق است، عنوان از بین نمی رود. این که در اینجا بعد از اینکه وارد شد و ده روز موند در سفر اول باید نماز رو قصد بخونه، تعبدن هست، نه به عنوان اینکه چون موضوع از بین رفته است حکم از بین رفته است. اینجوری باید ما بگیم تا اینجا البته، ولی حالا یک بیان آخری است که با اون بیان نحوه دیگری وارد بحث میشیم. پس بنابراین این جهت را، گرچه مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودند و اصرارم بر این دارند که با مشهور میفهمم ما مخالف نیستیم در اصل این که این عنوان از بین میرود، ولی اونا قائلن به مجرد ورود در وطن هر دو از بین میرود، چون میفهمم نه، ورود در وطن عنوان مسافر بودن را از بین میبرد، کثرتش به واسطه اقامه عشره از بین میرود. عرض کردیم نه، کثرت اقامه عشره، اولا گفتیم به همون ورود در وطن هر دو از بین میرود، هازا اولا، ثانیا گفتیم اصلا از بین نمیرود، ثانیا عرض کردیم که از بین نمیرود، این عنوان و موضوع هست و حکم به وجوب قصر یا به تمامیت به وجوب قصر در اولین سفر حکم تعبدیون که مستفاده از روایت است. چه اصراری داریم که ما حتی این جوری برگه. لذا خود مرحوم آقام بعد فرمودن که اگر در مقام اشکال بر شیخ انصاری، اگر اون بیانی که میگه المکاری والجمال یتمان عقلا قابل تخصیص نباشد، خب ما دنبال این باید برگردیم که بگردیم که موضوع رو در این مورد از بین ببریم، چون قابلیت تخصیص رو ندارد. ولی اگر قابلیت تخصیص را دارد که دارد، چه اصرار داریم اینجوری حرف بزنیم؟ میگیم آقا در این مورد با این موضوع محفوظ است، اینجا خیلی با اینکه موضوع محفوظ است، معذالک حکم میشود به وجوب قصر. کثیر السفر هم هست، این اقامه عشره موجب نشده است که موضوع از بین برود، تخصیص این معناش، معذالک یجب علیه القصر در اولین سفری که بعد از این اقامه دارد. خب اگر این چینی میفرمایند، چه اصراری است در اینجا که ما بگیم ما علاوه بر قاطع سفر مزیل کثرت میخواییم؟ اصلا لزومی نداره، اساسا اصلا لزومی نداره. دقت دارین جمع بین این اشکالی که بر شیخ شده است و اون چرا که در اینجا در مقام اشکال بر مشهور بیان کردن که قاطع سفر و مزیل کثرت رو دو تا دانستن نسبت به وطن و در غیر وطن نفس اقامه عشرت ایام دانستن، جمع بین این دوتا نمی شود. چون اگر این جمله ایشان رو در نظر بگیریم، خب پس نظر به این داره که حتما باید موضوع از بین برود. ناید در مورد ورود به وطن، مزیل سفر ورود در وطن است، قاطع سفر مزیل ورود در وطن است، مزیل کثرت اقامه عشره است، که در هر دوش اشکال شد که اولاً همونی که قاطع سفر است مزیل کثرت است، ثانیاً کثرت اصلا از بین نمی رود، نه به اقامه عشره نه بیشتر از اقامه عشره، مادامی که اون مهنه برای او هست. بر فرضم که ما از این دو اشکال صرف نظر کنیم، این کلام با اشکالی که بر شیخ انصاری آخر الامر بیان کردن قابل جمع نیست، چون شما تخصیص رو قبول میکنید. خب اگه تخصیص رو قبول میکنید چه لزومی دارد که دنبال این باشین که موضوع از بین برود؟ و لزومی هم ندارد اساسا که موضوع از بین برود. این مطلبم به عقیده بنده دردی رو درمان نمی کنه که ما بگیم هر کسی رو سفر عرفی منظور نیست، کسی رو سفری که در اینجا وارد شده است قبول داریم، کسی رو سفری در همینجا هم به عنوان مکاری و جمال با این خصوصیات، اینم به اقامه عشره از بین نمی رود و وجهی هم ندارد که به اقامه عشره از بین، و فرق اساسا بین 9 روز و 11 روز هم نیست. پس در اینجا باید بگیم این حکمی است که تخصیص زده، این روایت مخصصه اون حکمی که به نحو عموم برای مکاری و جمال و امثال ذالک از عناوین که اتخاذ می شود از این عنوان کثیر و سفری ثابت است، تخصیص می خورد به این مورد که اگر کسی در وطن اقامه عشره داشت، خب اگر تعبدن شد و تخصیص خورد با اینکه موضوع باقی هست، ما در اینجا حالا نوبت بحث بعدی میرسد که نیت لازمه یا نه. چون اگر بحث این باشد که موضوع از بین برود، خب موضوع از بین رفته است، اینجا باز اینجوری باید بحث بکنیم، اونی که رافع موضوع هست آیا اقامه منویه است یا اقامه مطلقا، اقامه عشره منویتن یا اقامه عشره مطلقا، کدومی که است؟ اینجوری طرح بحث میشود. یک راه برای فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر فرمودن که شیخ انصاری اصرار دارن که باید نیت باشد حتی در مورد وطن، و اگر نیت نباشد اثری ندارد اون اقامه عشره. در مورد وطن اگر گفتن نیت لازم نیست به خاطر اجماع است. مؤیدی ذکر میکنن مرحوم آقا، خوب دقت بفرمایید، مؤیدیشان اینه که در روایت چی دارد نسبت به ورود در وطن، ان استقر فی منزله در صحیحه 10 ایام، ولی در غیر منزل دارد که امکان له مقامون فی غیرهی 10 ایام. تعبیر دقیقه، حالا دقت داشته باشیم. خب هر فعلی یک ماده ای دارد و یک هیئتی. ما در اینجا به لحاظ ماده که دلالت بر اصل حدث است، یا به لحاظ هیئت که دلالت بر نسبت حدث به فاعل یا من یقع علیه الفعل، ملاحظه کنیم ابدا قصد و اراده عکس نشده است. مثلا اقام یقیمو، استقر یستقرو، استقر فی کذا، یا اقام فی کذا، اینجا کجاش به لحاظ نفس ماده قیام، ماده قرار درش کجا قصد و اراده اخذ شده است؟ قصد و اراده نیست. هیئت که دلالت بیشتر بر نسبت که معنای حرفی است، بر چیزی زائد بر این دلالت ندارد. پس فعل موجود در روایت نه به لحاظ ماده دلالت بر قصد و اراده دارد نه به لحاظ هیئت. پس از این جهت وجهی ندارد که ما قصد یا اراده را در این اقامه عشره دخیل بدانیم. نهایت معید از اینجاست. این که مرحوم شیخ نیت را دخیل دانستند و فرمودن اقامه عشره باید با نیت باشد، از این باب است که گاهی از اوقات ما کلمه ای را به لحاظ مفردات وقتی ملاحظه نگاه میکنیم و معنای افرادی او به لحاظ ماده یا هیئت مفردن ملاحظه میکنیم، قیدی و یا خصوصیتی درش نیست، ولی به لحاظ هیئت ترکیبی ممکن است یک وضع، این وضع جدیدی که پیدا کرده است یک معنایی از او فهمیده بشود. و اینجا میفهمن این چنین است، میفهمن اگر ما ماده قیام را در نظر بگیریم قصد درش نیست، هیئت اقام فی بلدن یا فی غیر بلدهی را در نظر بگیریم درش قصد وجود ندارد، ولی این هیئت ترکیبیهی که و ان کان له مقامون یا ان اقامه اینجور را در نظر بگیریم، این میفرماید هیئت ترکیبه درش به اصطلاح قصد، ازش قصد فهمیده میشود. بعد مثال هم مثلا میزنن، که این هیئت یا به لحاظ اقتضاء طبیعی یا به لحاظ اقتضاء ارادی قصد درش هست. مثلا در فاعلی که شعور به فعل ندارد مثل شمس، اشرقت شمس اقتضاء این معنا را دارد، یعنی اقتضاء اشراق را داشته است. اکرمه یعنی اراده اکرام کرده است. این هیئت به لحاظ این وضع تألیفی که پیدا کرده، حالا البته نمیخوام بگیم که این هیئت مجموعی یک وضع آخری دارد غیر از وضع مفردات، این بر از اون اساس نیست، نه، این هیئت تألیفی ازش این معنا استفاده میشود. لذا میفرمایند فرق میگذارند بین اون جایی که مثلا اقامه شخص شده باشد 10 روز در یک جایی، مثلا مثل این گفته بشد مزا علیه 10 ایام، یا مثلا طال مکسوه 10 ایام. این دوتا را با کان له مقامون فرق میگذارن. چرا؟ چون تعبیر کان له مقامون رو موقعی میگن که این آقا در صدد و قصد این معنا بوده است که اونجا اقامه بکنه 10 روز، ولی اگه بلا قصد باشد میگن مزا علیه 10 ایام. یکی میره در یک جایی نمیداند ماشینش خراب میشه چند روز میماند، میگن مزا علیه 10 ایام. ولی نه، یکی میخواد به قصد منبر برد در عشر اول محرم تبلیغ دین کند، اینجا میگن قصد کرده است 10 روز بماند، میگن قصد اقامه داره، اقامه 10 روز در این محل، اقامه 10 روز. اینجا نمیگن مزا علیه، اینجا میگن اقامه در این مکان به اصطلاح 10 روز، یعنی از اول این اراده را داشته است، با اراده و قصد و تصمیم این مثلا موندن 10 روز را داشته است. پس از اینجا بگیم چون در روایت این عنوان آمده است، لذاست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه قصد را دخیل می داند. در نهایت امر مرحوم رضوان الله علیه متمایل به همین می شوند، البته بعد از آنی که موضوع را می فهمند لازم نیست ما نفی بکنیم و این اقامه 10 ایام را تخصیصاً می فرماین موجب می شود که سفر بعد از اون نماز قصرن باشن، نیت را دخیل می دانن در هر دو، هم وطن هم غیر وطن. این که به چه دلیل؟ به این دلیل که هیئت ترکیبی این دو فقره در روایت دلالت دارد بر معنای قصد. پس در مدعا نتیجتاً با شیخ انصاری موافق می شوند، ولی در دو جهت با ایشان مخالفند. یکی این که مرحوم شیخ اصرار دارن که موضوع از بین برود، ایشان بالمعال فرمودن لازم نیست موضوع از بین برود، اینجا حکم تخصیص است، تخصصاً نیست. پس ما دنبال این بگردیم که عنوان کثیر السفری از بین برود و بعد مزیل کثرت چیست، مزیل اصل سفر چیست، آیا در وطن و غیر وطن فرق می کند نمی کند، اینا حرفا اساسا دیگه لازم نیست. جهت دومی که مخالفت با شیخ رضوان الله علیه دارن این است که مرحوم شیخ ظاهر عبارت چون این می را می رساند که به لحاظ هیئت این معنای قصد که ماده اقامه و اکرمه و امثال ذلک را به اصطلاح قصد را در او دخیل می دانند به حسب هیئت، ولی می فرماید نه، مادتن و نه هیئتن دلالت نمی کند، ولی این هیئت تألیفی نه به عنوان هیئت افعله این معنا را برساند، این هیئت تألیفی بعد از این وضعی که پیدا کرد ازش استشمام عنوان اراده و قصد می شود، نه به حسب مدلول مطابقی ماده یا هیئت. خب اجماع در اینجا ادعا شده است که وجود دارد، برای اینکه در مورد وطن نیست. مدعی اجماع یکی شهید ثانی در روض الجنان است، مرحوم علامه و همچنین محدث مجلسی رضوان الله علیه، اینا قائل شدن به اینکه اجماعی است که در وطن قصد نمیخواد، اهم از اینکه عشرت ایام با قصد باشد یا بی قصد. ولکن لولا الاجماع، لولا الاجماع که بعضی این اجماع رو قبول نکردن، چون قبول نکردن به طور مطلق فرمودن که ما در وطن و غیر وطن در هر دو میگیم چی؟ به اصطلاح در وطن و غیر وطن هر دو میگیم قصد لازمه. در اینجا ما میتوانیم هنوز مختار خود ما را عرض نمی کنیم، مطالبی رو که در اینجا می شود گفت داریم عرض می کنیم، بعد نتیجه گیری می کنیم. ولی تا اینجا مرحوم آقای میلانی مطلب رو تمام کردن دیگه، فرمایش بعد از این دیگه ندارن، وارد بحث بعدی میشن. ولی بنده می خواهم یک مقداری مطالبی هست که باید عرض بکنیم. یکیش اینه که آیا غیر از اجماع که در وطن نیت لازم نیست، راه دیگری وجود دارد که اگر ما اجماع را قبول نداشتیم باز در وطن بگیم مطلقا اقامه موجب قطع سفر می شود، یعنی اقامه موجب می شود که در سفر بعد از او نماز را شکسته بخواند، یا نه راه دیگری وجود ندارد؟ از بیان مرحوم آقای میلانی استفاده می شود که راه این که در وطن ما نیت را معتبر ندانیم منحصر است به چی آقا؟ به اجماع. ولی از بیانات بعضی از محققین در این مقام می شود استفاده کرد که ما راه دیگری داریم. خوب دقت کنید، اونو می خواهم عرض بکنم که بنابراین که ایشا می فهمند و الا به بیانی که می فهمند که گفتیم در وطن هم نیت لازم دارد، یعنی و الا که اگر اجماع را قبول نکردیم. بنده می خواهم عرض بکنم خیر، اگر ما اجماع را قبول نکردیم راه دیگری هم هست که باز در وطن نیت لازم نباشد، و اون از متن صحیحه هست. اشعاری به این مطلب مرحوم آقا رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه دارند. خوب دقت بکنین، در روایت تعبیری که در روایت صحیحه منظور است، تعبیری که در مورد وطن آمده است با عبارتی که در غیر وطن به کار برده شده است، ببینید فرق دارد یا ندارد. در مورد وطن چه عبارتی آمده؟ این استقر فی منزلیه عشرت و ایام. در مورد غیر وطن این است که این کان لهو مقامون فی غیرهی عشرت ایام. کی گفته می شود لهو مقامون؟ همونجوری خدا آقا تقریب فرمودن، اون موقعی که قصد و اراده اقامه را داشته باشد. پس در غیر وطن قصد لازم است به تناسب حکم و موضوع که عنوان لهو مقامون بکنه. لهو مقامون با غیر از این است که موا علیه عشرت و ایام یا طال مکسوه عشرت ایام، انقضا علیه عشرت و ایام، اینا با هم فرق دارد نسبت به لهو مقامون. پس در غیر وطن عنوان لهو مقامون آمده است. اگر عنوان لهو مقامون است ما در اینجا میگیم قصد لازمه. اما در مورد وطن ان استقر فی منزلی، استقرار فی منزلی می سازد با قصد، و اگه بدون قصد ما نمیگن استقر فی منزلی، با قصد هم بود میگن استقر فی منزلی. پس در اینجا خود حکم نحوه عبارتی که در متن روایت آمده است در مورد وطن طوری است که با نیت و بی نیت با هر دو می سازد. پس بنابراین اگر اجماع را قبول نداشتیم متعین نیست که حتما بگیم در وطنم قصد لازم است و نیت لازم است که آقا فرمودن، بلکه بازم در وطن اولا نوبت به اجماع نمیرسد با این بیانی که از ناحیه صحیح هست. یعنی برفرضم اجماع را بگن مدرکی است، خیلی خوب، خود همین دلیل که صحیح هست عمدتاً در صحیح نسبت به وطن عبارت استقرار فی منزلیهی هست. استقرار فی منزلیهی اعم از این که با نیت باشد یا بلا نیت باشد. اگر دست ما از این کوتاه شد، اینجا میتوانی با مرحوم آقای میلانی موافق بشیم. گفتیم اگر اجماعی نبود یا ما این تناسب و حکم و موضوعی را که در مورد فقره اولا و ثانیه صحیحه عرض کردیم را قبول نکردیم، اگر دست ما از ادله کوتاه بود نوبت به اصول عملیه میرسد. بله، بنابراین هم در مورد وطن هم در مورد غیر وطن ما اشره را به طور مطلق نمیتونیم قبول بکنیم. چرا؟ چون عموماتی که ما در اینجا داریم عبارت از این که المکاری والجمال یتمان و امثال و من حکم و من کان به فی حکم هما یتمان، این عام، این عام ما تخصیص خورده است به این که اگر کسی اقامه عشره در وطن یا در غیر وطن داشته باشد. مخصص ما مجمل است، امر او دائر است بین اقل و اکثر، که نمیدانیم خصوص عشره منویه است یا اعم است از عشره منویه و غیر منویه. در باب عام مخصص مخصص مجمل شما باید اکتفا به قدر متیقن بکنید. قدر متیقن از این عشره کدوم عشره است آقا؟ عشره منویه. اینجا در این صورت نسبت به عشره غیر منویه میگیم چه در وطن باشد چه در غیر وطن باشد اثری ندارد. فعلی هازا اگر دستمان از ادله کوتاه شد باید اینطور بگیم که در مورد عشره منویه فقط این شخص بعد از اون نماز را قصرا میخواند، در عشره غیر منویه نماز را باید تمام بخواند. ولیکن احتیاط این است که در عشره منوی نماز را در سفر اول بعد از اون قطعا قصرن بخواند، اما در عشره غیر منویه چه در وطن چه در غیر وطن اگه دستمان از دلیل کوتاه شد در هر دو احتیاط به جمع است. در عشره غیر منویه، عشره غیر منویه در چه در وطن باشد چه در جای دیگری باشد غیر وطن، لذا در سفر بعد از اون در سفر اول جمع کند بین قصر و تمام در سفر اول. اینه، ولیکن هنوز مطلب تمام نشده. تا اینجا ریشه های فرمایشات مرحوم آقا و چیزهایی که به عنوان به هر حال انقلت می شود به هر حال عرض بکنیم، گرچه بزرگن ولی خب کلمات بزرگان است و از فرمایشات بزرگان این نکات هم که عرض می کنم هست، این مطالب قابل گفتن هست، ولی مطلب رو تا اینجا ما تمام نمی ببینیم. مرحوم حاشیه رضوان الله چی فرمودن، بیان ایشان را هم عرض بکنیم، بعد نتیجه گیری بکنیم که چی میشود گفت. صلی الله علی محمد و آله. پس نظر مرحوم آقای میلانی چی شد آقا؟ اگر اجماع قبول شد در مورد وطن مطلقا اقامه عشره موجب میشود که در سفر بعد نماز را قصر بخواند، چه منویه باشه چه غیر منویه، و در غیر وطن اقامه عشره معنیه. این مرحوم شیخ انصاری در وطن و غیر وطن هر دو میفرمایند منویه، مرحوم نراقی در وطن و غیر وطن میفرمایند در هر دو مطلقا. دقت کنید اینا مبانیشون هم تقریبا استفادهشون، مرحوم نراقی که راحت دیگه میفرمایند حکم تعبدی است و اطلاق را هم قبول میکنن. حالا آیا اطلاق از این جهت باشد یا نه کار نداریم، ولی اطلاق میفرمایند اطلاق اقامه عشرت ایام هر دو فرض رو شامل میشود، معنیه باشد یا بلانیه. حالا ببینیم مرحوم شیخ راجبی این که نیت درباره اقامه اصلا این محظور عقلی دارد این چی جوری است؟ ان شاء الله فردا صلی الله علیه و آله.